امروز تخفیف و یا حل معضلات اجتماعی نه در حیطه فردی، بلکه مستلزم همیاری، همافزایی و سازماندهی همه سازمانها، نهادها و تأسیسات اجتماعی در حل آنهاست. یکی از سازمانهای راهبردی و متولی در امر رفع معضلات اجتماعی بدون شک سازمان بهزیستی است که با درایت هدفمند و مدیریت شده میتواند در کاهش معضلات اجتماعی نقش آفرینی کند. سیاست‌ها و مأموریت‌های بایسته سازمان بهزیستی در کاهش معضلات اجتماعی از چه سیاست‌هایی تبعیت می‌کند؟ نهادهای بخشی، ساختاری و ظرفیت ساختاری این سازمان چگونه می‌تواند در شناخت و رفع عارضه‌های اجتماعی مدیریت شده عمل کند؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. و اما فرضیه های ما در این برنامه. سازمان بهزیستی در رفع معضلات اجتماعی فاقد نگاه راهبردی و نظاممند است. جزیره‌ای بودن این سازمان و عدم ارتباط فکر شده با سایر سازمان‌های همگرا در رفع معضلات اجتماعی در این سازمان کاملاً مشهود است. علی‌رغم تلاش‌ها و تشریک مساعی این سازمان در رفع معضلات اجتماعی، باز هم نیازمند درایت و سیاست‌های بایسته است. خلأهای قانونی در رفع عارضه‌های اجتماعی همچنان وجود دارد. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان ارجمند صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی اجتماعی و موضوع نقش و اهمیت سازمان بهزیستی در رفع آسیب های اجتماعی در خدمت شما گرامیان هستیم و این برنامه با حضور جناب آقای دکتر صفی الله ملکی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، و همینطور خانم دکتر مهرانه متین‌زاده، کارشناس مسائل خانواده، تقدیم حضور ارزشمند شما عزیزان خواهد شد که امیدوارم مورد توجه ارزشمند شما قرار بگیره. قبل از هر چیز من خدمت آقای دکتر ملکی عرض سلام و ادب و احترام دارم و بسیار سپاسگزارم که آقای دکتر دعوت ما رو پذیرفتید. در واقع با این موضوع در خدمت شنوندگان هستیم که نقش سازمان بهزیستی در رفع آسیب‌های اجتماعی چه هست. جناب علی، با توجه به اینکه خب رشته تحصیلیتون خب بسیار میتونه به صورت ساختاری و ریشه‌ای این معضل رو بررسی بکنه، من فکر میکنم که ما یک مقدمه بسیار خوبی رو از شما خواهیم داشت و در ادامه بتونیم که خب یک آسیب شناسی کاملی داشته باشیم در خصوص نقش سازمان بهزیستی در رفع معضلات اجتماعی. فکر میکنم خانم دکتر متین زاده هم به صورت تلفنی به ما پیوستن که من از همینجا خدمتشون عرض ادب و احترام دارم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و تمام عزیزانی که در رادیو گفتگو تشریف دارن، خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم خانم دکتر، ما در ادامه در خدمت شما خواهیم بود. قبل از هر چیز من میخواستم یک مقدمه رو در خصوص آسیب‌های اجتماعی، حالا خصوصا اون آسیب‌هایی رو که جزو شرح وظایف سازمان‌های بهزیستی هست که بتونن نقش خودشون رو در برطرف کردن این معضلات ایفا بکنن، این مقدمه رو از زبان جناب آقای دکتر ملکی خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، تهیه کننده محترم. همچنین تبریک عرض میکنم هفته بهزیستی را خدمت مددکاران و مددجویان عزیز کشورمون که واقعا زحمت میکشن، دستشون درد نکنه. امیدواریم این جلسه آموزنده و خوبی باشه برای شنوندگان عزیزمون. من عرض ادب احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیزمون. عرض شد که وظیفه سازمان بهزیستی وظیفه حمایتی و توانمندسازی طیف آسیب پذیر جامعه، حال کودکان، معلولین، بی سرپرستان و نیازمندان جامعه هست. فکر میکنم مهمترین وظیفه بهزیستی علاوه بر توانبخشی به نوعی پیشگیری و توانمندسازی باید باشه.
بله.
یعنی وظیفه ما صرف حمایت مالی که زمینه رو فراهم کنه خدای نشرده تکتیگری بیشتر بشه نباید باشه. باید به نوعی اون بر اساس جایگاه حقوقی و قانونی که داره حتما توانمندسازی، به نوعی اشتغالزایی، تحصیلات بانکی برای مسکن، برای فعال بودن در درآمدزای کارهاشون باید بهزیستی انجام بده. البته از همینجا در همینجا من تشکر میکنم از حمایت‌های خوب دولت و به خصوص سازمان بهزیستی کشور. حالا بعدن آسیب‌هایی که داره یا به اصطلاح WOC که نقاط مثبت منفی رو میخوایم بررسی کنیم در خدمت از اتالی هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یک مقدمه ای رو هم از خانم دکتر متین‌زاده خواهیم شنید در خصوص در واقع اون معضلات و آسیب‌های اجتماعی که سازمان‌های بهزیستی میتونن در رفع اونها در واقع کمک بکنن. و آیا به نظر شما خانم دکتر تا به حال با حالا معضلاتی که ما در حال حاضر در سطح جامعه با اونها مواجه هستیم، فکر می‌کنید که چقدر سازمان بهزیستی در حیطه شرح وظایف خودش تونسته که نقش خودش رو در رفع این آسیب‌ها به درستی ایفا بکنه؟
سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز، خصوصا جناب شادمان و تهیه کننده برنامه. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. بنده هم تبریک عرض میکنم هفته بهزیستی رو خدمت همه شنوندگان و شما دوستان عزیز. ببینید، بهزیستی از دیدگاه روانشناسی و خانواده یعنی حس سلامت دادن، حس زیستن درست و حس خوب افراد هسته. و این که حالا توی مفهوم به این معنا هسته، ولی این که آیا بهزیستی به عنوان یک سازمان مردم نهاد تونسته کارش رو به صورت درست و جامع انجام بده یا نه، اینجا این مطلب میگونه من بگم خدمت شما. چون ما داریم تو مؤسسه خودمون داریم فعالیت میکنیم با بهزیستی، خب از لحاظ قانونمندی کشور ما قوانین بسیار زیادی رو برای خود بهزیستی تعیین کردن و مصوبات که از سال 1359 تا سال 1390 که به مجلس اسلامی تصویب شده و انجام شده، بگم خدمت شما که قوانین بسیار زیاده، مدون، کامل و قابل استاندارد هست. و این که فضایی هم که به بهزیستی داده شده فضای وسیع هست، شما از تمام اتاقهای اونها دیدن کردیم، حالا به دلایلی که لازم بود که حالا ما اونجا رو ببینیم و بتونیم یه کمکی بهشون بکنیم. ببینید، یکی از حالا میتونم به قول آقای دکتر ما میتونیم به نقاط قوت یا ضعف اونها بعداً اشاره میکنم، ولی هدف اصلی بهزیستی به عنوان یک سازمان مردم نهاد این هستش که بتونه حال افرادی رو که نیازمند کمک هستن، چرا که ما بهزیستی رو در حالت پزشکی قبلا وزارت بهداشت به عهده داشت، بعد در حال حاضر از همون سالی که گفتم خدمتتون سال 1359 وزارت رفاه و تعاون به عهده گرفتن. رفاه یعنی چی؟ یعنی که ما مردم رو از لحاظ اقتصادی، یعنی از لحاظ بودجه، نیازهای اولیه، خوراک، پوشاک، مسکن بتونیم توی ارجحیت قرار بدیم، اینها رو که بتونن از این نیازهاشون رو ما بتونیم رفع کنیم براشون. یعنی بتونیم افرادی رو که نیازمندن، مثل کسانی که بی سرپرست یا بد سرپرست هستن، کاری که داره مؤسسه ما انجام میده، خب ببینید این افراد فقط نیاز ندارن که به خاطر حالا یه سری معلولیت هایی که فرزندانشون دارن اون نیازها رفع بشه و در توان سازمان های مردم نهاد مثل مجموعه های ما نیست، پس مجبوریم که اینها رو ارجاع بدیم به بهزیستی ها. بهزیستی ها موظف هستن طبق قوانینی که دولت برای اینها تعیین کرده بتونن از لحاظ خوراک، پوشاک، مسکن، نیازهای اولیه افراد رو تهیه کنن. اما متاسفانه یه سری مشکلاتی که وجود داره این هستش که هزینه عمومی که دولت، بودجه عمومی که در اختیار اینها گذاشته میشه و اینها میان از افرادی مثل مؤسسات کمک میگیرن، تا بیاد به دست این افراد برسه متاسفانه توی زیر مجموعه ها هدر رفت داره و دولت نمیتونه به شکل منسجم به اینها کمک رو کنه.
بله خیلی متشکرم. و خانم دکتر، شما در واقع چقدر فکر میکنید که تا به حال با توجه به معضلاتی که در سطح جامعه ما وجود داره و عرض کردم حالا اون مواردی که میتونه در حیطه شرح وظیفه سازمان های بهزیستی باشه، فکر میکنید که کدام موارد مثلا میتونن یک نمره مثبتی رو بگیرن سازمان بهزیستی و در کدام موارد فکر میکنید کمکاری شده؟
ببینید یکی از مسائلی که برای من خیلی مهمه و من شاید الان توی 12 سالی هستش که داریم توی مجموعه با بهزیستی فعالیت میکنیم و کمک سایانی به ما نکردن حقیقت، ولی قول و قراری که با ما بستن که بتونن بیان و تو مجموعه و از طرف بهزیستی حتی از ما مشاوره ها رو رایگان رو خواستن که ما به مجموعه بدیم. متاسفانه تو 3 تا از مشکلاتی که حداقل من فکر میکنم بسیار پررنگه و باید کمک بشه به جامعه، چون داریم میگیم بهزیستی یعنی بهتر زندگی کردن و حس خوب دادن به افرادی که ناتوان هستن یا کمتوان هستن، حالا میتونه دوره شیرخوارگی باشه تا سالمندی. 3 تا مشکل اساسی که من واقعا خودم دیدم و باش مواجه شدم توی هم مؤسسه هم چون یه سری از دوره های پایان‌نامه ارشد من رو توی سالمندان گذروندم. ببینید هزینه هایی که به خود بهزیستی داده میشه هزینه کفاف سالمندان رو نمی کنه، چون ما داریم قشر سالمندمون تو جامعه بسیار زیاد میشه. امکاناتی که باید در اختیار سالمندان بذارم متاسفانه بسیار کم هست. خب وقتی که قشر سالمند زیاد میشه قطعا نیاز به امکانات بیشتر داره. دوم، زمانی که ما طبق قوانینی که بهزیستی گذاشته، یعنی دولت برای بهزیستی گذاشته، قوانین 3، 10، 21 و 29 که این قوانین تو حوزه کمک و مشارکت های مردمی هستش و قانون 10 در مورد این افرادی صحبت میکنه که افرادی که اجرا کننده هستن، یعنی اجازه بدید من این قوانینش رو بخونم براتون که به اشتباه گفته نشه. یکی از قوانینی که گذاشته شده طبق این قانون به خانواده که رکن اصلی جامعه هستش گفتن که باید اطلاع داده بشه، واحد بنیادی ما خانواده است. ببین این قوانین وضع میشه، خانواده به عنوان اینکه بنیادی ترین اصول جامعه هست که اومده قانون گذاشته، قانون شماره 10 کشور ما سوی مجلس اسلامی که بیایم خانواده را از لحاظ قداست و اخلاق بیایم روش تمرکز کنیم. متاسفانه یکی از ابعاد این هستش که حالا از دید خانواده و روانشناسی بررسی کنیم، میبینیم خاصی که بچه‌ها میخوان تو حوزه تربیت قرار بگیرن آموزش وجود نداره، مهارت وجود نداره. یعنی اگر کسی میخواد ازدواج کنه براش یادش نمیدن مهارت آموزی و کلاس‌هایی که باید گذاشته بشه از طریق بهزیستی، همه نصف نیمه گذاشته شده. حالا ما اگر قرار بشه از یک ماکروفر استفاده کنیم نیاز به دفترچه داره، حتی ما این دفترچه اون رو استفاده نمی‌کنیم، چه برسه تو حوزه ازدواج و مهارت. و قوانینی که الان اومده توی 21 گذاشته شده، دولت اومده موظف کرده بهزیستی رو که برای شأن و شخصیت زن و احیای حقوق شهروندی زن ارزش قائل شده، که اومده حق و حقوق فرزند رو به زنی داده که حالا همسرش نتونسته شایستگی داشته باشه، و قانون 29 هم که اومده در مورد ایجاد برخورداری افراد از بازنشستگی و بیمه اجتماعی باید استفاده کنن. ببینید هیچ کدوم از اینها به صورت مدون و کامل استفاده نشد. پس ما قوانینمون مدونه ولی متاسفانه به صورت کامل اگر اجرا بشه قطعا جواب بود. حالا جالبه که آقای فیاض بش توی یزدم اومدن کنفرانسی گذاشته. ما بیایم از لحاظ فرهنگی قبل از این که قرار معلولین رو توامند بکنیم به اینها یک آموزشی داده بشه به اینها واقعا.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر. من در واقع فرصتی که میتونستیم در اختیار شما بدیم تمام شد. من شما خیلی متشکرم که البته خب شما همچنان مهمان ما هستید و ما در خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر فرهاد اقطار مدیر کل دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی به صورت تلفنی به ما پیوستن که عرض سلام و احترام دارم خدمتشون.
به نام خدا سلام عرض کنم خدمت شما و شنوند خوبه برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. در خصوص نقش و اهمیت سازمان بهزیستی در رفع آسیب‌های اجتماعی در خدمت شنوندگان ارجمند هستیم که من می‌خواستم از شما این سوال رو داشته باشم که فکر می‌کنید که چقدر سازمان بهزیستی در حیطه مواردی که در شرح وظایفش بوده در خصوص رفع آسیب‌های اجتماعی موفق بوده و چه مواردی هست که فکر می‌کنید که مقفول مونده در راستای شرح وظایف سازمان بهزیستی؟ خیلی متشکرم.
من در حوزه اعتیاد صحبت میکنم. طبعا حوزه های آسیب ها که سازمان وارد میشه بحث طلاق یا بحث کودکان کار خیابان یه بحث جدای تخصصیه. در بحث اعتیاد سابقه یه درمان اعتیاد از سازمان بهزیستی شروع میشه وقتی که این سازمان زیر مجموعه وزارت بهداشت بود، یعنی سالهای 75 بحث درمان در کشور شروع شد. هنوزم که هنوز بحث های درمان در به صورت اقامتی، کوتاه مدت، بلند مدت یا به صورت سرپایی و مراکز تیسی زیر مجموعه سازمان بهزیستی در حال انجامه. از طرف دیگه بحث توامندساز از سال گذشته به بحث درمان اعتیاد اضافه شده. کسایی که از مراکز ماده 15 یا 16 خارج بشن برای بازتوانی و اینکه بتونن جامعه پذیر بشن وارد مراکز به نام مراکز توامندساز میشن و توی مرکز حرفه آموزه انجام میشه، مرکز بازگشت به خانه و جامعه پذیر انجام میشه و اینکه اگه واقعا کارت ملی ندارن نمیدونم شرایط زندگیش سخته میشه که کمکش بکنه که بتونن بازگشت به جامعه رو داشته باشن. طبعا این شرایط یه مقدار تغییرات کرده در چند سال گذشته، یعنی که سازمان بهزیستی از زیر مجموعه وزارت بهداشت به زیر مجموعه وزارت رفاه منتقل شده. طبعا اما و وظایفش هم جنسش حمایتی شده که این درست از تغییرات جدیدی ده میشه که ما بتونیم تو بحث حمایت از متازین بعد از خروج و خانوادشون کمک بیشتری بتونیم کنیم.
بله از شما خیلی متشکرم آقای دکتر اقطار و سپاس ویژه‌ای هم دارم از این جهت که شما با توجه به اینکه گویا کسالت هم داشتید باز هم دعوت ما رو پذیرفتید که من امیدوارم که به زودی بهبودی کامل برای شما حاصل بشه. زنده باشید. متشکرم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خیلی متشکرم. خب خانم دکتر متین زاده من همچنان در خدمتتون هستم. عذرخواهی می‌کنم که ما مجبور شدیم که فرمایشات شما رو قطع بکنیم.
من یه نکته ای رو اینجا بگم خدمت شما. ما تو مجموعه که داریم فعالیت میکنیم حالا شما موضوع احتیاط رو عنوان کردیم، متاسفانه یکی از مشکلاتی که توی بهزیستی وجود داره، ببینید کمپ های بهزیستی زحمت میکشن و بچه هایی رو که حالا ما ارجاع میدیم برای کمپ احتیاط میبرن و متاسفانه روشی که داره انجام میشه اونجا روش MMT هستش که افراد به جای اینکه ترک بکنن به یک اعتیاد جدیدتر دچار میشن. یعنی موادی که اونجا برای ترک اعتیاد داده میشه متاسفانه گریبانگیر بیشتری از افراد شده که ما متاسفانه باید یه سری راهکارها رو استفاده بکنیم، هزینه‌ای که داره تو کمپا میشه افراد دچار این معضلات نشن. و یکی از مسائلی که اینجا باید بررسی بشه و آقای فیاض بش توی یزدم سمینارش رو برگزار کردن برای آسیبای اجتماعی این هستش که یکی از معضلات نداشتن فرهنگ هر چیزی هستش. ما قرار هستش که رو آسیب‌های اجتماعی کار کنیم، متاسفانه بهزیستی‌ها به سمت وزارت بهداشت دوباره دارن کشیده میشن، یعنی پزشکا دارن متولی مسئولیت‌های این سازمان میشن، در صورتی که ما نیاز داریم که از افرادی که متولی اجتماعی فرهنگی و رفاهی از افراد هستش کمک بگیرن، مثل روانشناسان، مثل روانکاوان، که معلولین ما فقط تهیه سمعک براشون مهم نباشه، اینا از لحاظ روحی و روانی هم دچار مشکل هستن.
بله از شما ممنونم خانم دکتر متین زاده. آقای دکتر ملکی عزیز، با توجه به حالا مواردی که خانم دکتر متین‌زاده فرمودن و همه در واقع اون موارد جامعه شناختی که الان در سطح جامعه ما وجود داره و از دیدگاه شما به عنوان یک جامعه شناس اولویت دارن در خصوص رسیدگی به اونها و اینکه ما در واقع هر چه سریع‌تر به اون موارد به قید و فوریت بپردازیم برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی جدی‌تر، که البته خب بهتر هست که اینا در حیطه در واقع اون شرح وظایف سازمان بهزیستی هم باشد. اینا از دیدگاه شما ای دکتر چه مواردی هستند؟
عرض شده که نکته مهمی را عنایت فرمودین، این قضیه صحبت شما در رابطه شرح وظایف سازمان بهزیستی. من اجازه میخوام دو تا نکته را عرض بکنم. اول اینکه ما اصلا آسیب‌های اجتماعی رو بخوایم تعریف کنیم، هر رفتاری که مغایرت با اصول اخلاقی و ضوابط و قوانین جامعه باشه به منزله آسیب اجتماعی محسوب میشه. آسیب‌های اجتماعی به دو صورته، یا به صورت فردیه یا به صورت گروهی و اجتماعیه. حالا من اینجا نکته بعدی که میخواستم عرض کنم اینه که اصلا وظیفه سازمان بهزیستی آسیب زدایی اجتماعی نیست. این وظیفه سازمان بهزیستی بیشتر وظیفه توانمندسازی بی‌سرپرستان، معلولین، طیف آسیب پذیر جامعه هست. یعنی اینطوری میخوام بگم که آسیب‌های اجتماعی موجود را نباید به گردن سازمان بهزیستی بیاندازیم. الان در حال حاضر فکر میکنم حدود 13 تا 15 تا ارگان هستن که مرتبط با آسیب‌های اجتماعی دارن کار میکنن، فعال هستن، در رابطه بیکاران، معتادان، اعتیاد، طلاق دارن کار میکنن، ولذا همه این 13-15 تا سازمان و ارگان که وجود داره به نوعی تعامل دارن در این قضیه. اینکه صرف سازمان بهزیستی متولی آسیب زدایی باشه نیست، البته که یه بخشش باید باشه، اما اینکه همه رو به گردن اینها بندازیم وجود نداره. ارگان های دیگه هم متولی این قضیه هستن. نکته بعدی اینه که مهمترین قضیه تعامل این ارگان ها هستش، تعاملی که بر اساس ضابطه، بر اساس قانون، مواردی که پیشبینی شده. اما متولی اصلی به نظر من شهرداری ها هستن، چون هم توان مالیشون بهتره، تأمین اجتماعی هست، ارگان های دیگه هم هستن و سازمان بهزیستی فکر میکنم وظیفه حمایت مالی و اقتصادی را بر عهده دارد نسبت به معلولین، نسبت به افرادی که امکان اشتغال براشون وجود نداره. حالا نکته‌ای که به اصطلاح مشکلی که من فکر میکنم در سازمان بهزیستی وجود داره، پایین بودن اعتبارات، بودجه و امکانات اینا هستش. دولت حمایت آنچنانی از این مددجویان و به خصوص مددکاران، خود مددکارانم از نظر حقوق و درآمد و بیمه بخشی از اینا مشکل دارن، واقعا براشون صرف نمیکنه در مراکزی که ایجاد شده اینها بتونن افراد را تحت پوشش قرار بدن. یه مشکل پیک میکنم سازمان، البته مشکل که نمیشه گفت، به نوعی آسیبی که در سازمان بهزیستی وجود داره اینه که فرهنگ سازی نمیشه، تبلیغات گسترده و وسیع نسبت به شرح وظایف، جایگاه حقیقی و حقوقی بهزیستی صورت نمیگیره. یعنی خیلی از مردم اصلا نمیدونن سازمان بهزیستی کارش چیه، فقط فکر میکنیم معلولین هستن. ضمن اینکه معلولین تحت پوششون هست، بالاخره کودکان بی سرپرست، افراد نیازمند، همین ها، ولذا تبلیغات ضعیف صورت میگیره. حالا به این خاطر از اگر تبلیغات خوب انجام بشه، فرهنگ سازی بشه، قطعاً خیرین هم مشارکت میکنن، قطعاً ارگان های دیگه مشارکت میکنن، خودشون سهم میدونن. ولی وقتی تبلیغ نمیشه، نمیدونن، فکر میکنن کمک صرفاً باید به کمیته امداد باشه، صرفاً به جاهای دیگه باشه. ولذا تبلیغات سازمان بهزیستی برای ارتقا جایگاه حقوقی خودش در جامعه به نظرم ضعیف عمل میشه، ضعیف عمل شده، بحث فرهنگ سازیشون در جامعه کم هست. نکته بعدی اینی که مراکز سازمان بهزیستی یه سری مراکزی داره به نام مراکز خدمات مثبت زندگی، که الان فکر میکنم 2500 تا مرکز در کشور وجود داره. بسیار بسیار کار مثبتی انجام میدن. حسنش اینه که اینا بومی سازی میکنن، شناسایی میکنن، همکاری میکنن با سازمان بهزیستی. من خواهشم و توصیه‌م اینه که اینها بهتره توسعه پیدا کنه، بهتر گسترش پیدا کنه، که ما بتونیم از افراد محلی و از افرادی که خودشون هم از نظر شناسایی بی سرپرستان و معلولین راحت‌تر میتونن شناسایی بکنن و به راحتی میتونن برای اینا اشتغالزایی بکنن. خواهش من اینه که مراکز خدمات مثبت زندگی که کار مثبتی است بیشتر توسعه داده بشه.
یکی از موزل‌های مهم اجتماعی که نیازمند همکاری و هم‌افزایی هرچه بیشتر بین سازمان‌های زیربط هست، مسئله اعتیاد در سطح جامعه است. در این رابطه همکارانم گزارشی رو تهیه کردن که با هم خواهیم شنید.
اعتیاد بلایی خانمان سوز.
وقتی میکشی دیگه آدم هیچ چالش نیست، نه مامور سرش میشه، نه خانواده سرش میشه.
تو چند سالته؟
15.
مواد مخدر همه ابعاد جامعه، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، به ویژه امنیت ملی را تهدید میکنه.
ریشه آسیب‌های شما تو اعتیاده.
آدم کلا عوض میکنه تو زندگی.
آخرش بعد وقتی
دولت در مبارزه با این آسیب اجتماعی نقش اصلی رو داره.
بعد که دولت باید چه اساسی بکنه در این مسائل؟ خاصه مردم و ملت برآورده کنه.
دشمنان جمهوری اسلامی ایران جوانان ما را هدف قرار دادن.
آمریکا برنامه‌هایی برای جوانان ایرانی نسل جوان تدارک دیدن.
امکانات و زیرساخت‌های موجود برای مبارزه با مواد مخدر کافی نیست.
متناسب با این حجم فراگیر گسترش مواد مخدر نیست که به هر حال یک مقدار بحث امر مبارزه را برامون مشکل کرده.
اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر مهمترین راهکار کاهش اعتیاده.
انشاءالله بتوانیم در استان مرکزی یک تحول ایجاد بشه جهت کاهش تقاضا، به خصوص آموزش خانواده ها لایه های پایین در سطح استان.
میتوان این پدیده شوم را با تدبیر، اندیشه و برنامه ریزی کنترل کرد.
همه دستگاه ها، مردم، انجیو ها، خیرین و افراد مؤثر مسئولیت اجتماعی خودشون رو در این راستا بپذیرن.
کارشناسایی که مختص این قضیه باشن بتونن در این راستا قدم بردارن.
نظارت بر کمپ‌های ترک اعتیاد در تشویق معتادان برای ترک مؤثره.
یکی از ارگان‌ها به طور ویژه در نظر بگیرن و ساماندهی بشه، تو این حوزه میتونه خیلی کمک کنه به کمپ‌ها.
نظارت رو توسط تیم گروه نظارت استانی از سال گذشته شروع کردیم.
مجلس هم با تصویب قانون تشدید مجازات برای قاچاقچیان مواد مخدر میتونه دستگاه قضایی را در کاهش مواد مخدر یاری بده.
مجازات های پیش بینی شده در قانون به روز بشه، بحث جزاهای نقدی، بحث حبس هایی که وجود داشت، خب تحولاتی در پیش رو هست که حالا بحث طرحش توی مجلس اومد، منشأ عمل همکاران توی دادسرا خواهد.
همه در برابر این آسیب اجتماعی احساس مسئولیت دارن.
اگر مسئولین برای کاهش مواد مخدر چاره ای نیندیشن، گرایش به این بلای خانمان سوز در بین جوانان جامعه افزایش پیدا میکنه.
بسیار از شما سپاسگزارم که با ما همراه هستید. همچنان با برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع نقش و اهمیت سازمان بهسیسی در رفع آسیب‌های اجتماعی با حضور ارزشمند آقای دکتر صفی‌الله ملکی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، و همینطور خانم دکتر مهرانه متین زاده، کارشناس مسائل خانواده، در خدمت شما عزیزان هستیم. باید عرض کنم که شما عزیزان میتونید نقطه نظرات و سوالات خودتون رو با پیامک اختصاصی 301035 برای ما ارسال بفرمایید. خب خانم دکتر متین زاده، من فکر میکنم همچنان در خدمتتون هستیم. خانم دکتر
بله، خواهش میکنم.
خیلی از شما ممنونم. خانم دکتر، فکر میکنید که مهمترین مواردی که الان ما میبایست در اینجا مطرح بکنیم که در واقع هم مسئولینی که در سازمان بهزیستی و همه سازمانهای زیربط در واقع الان شنونده ما هستن، و هم خب اون شهروندانی که خب این موضوع براشون بسیار دغدغه هست برای انتقال به فرزندان خودشون و در واقع سایر کسانی که با اونها در ارتباط هستن، این موارد اگر بخوایم دسته‌بندی بکنیم، خانم دکتر چه مواردی هستن که بتونیم بیشتر به اینها بپردازیم با توجه به تجربه‌ای که شما قطعا در این زمینه دارید؟ متشکرم.
تمنا می‌کنم. ممنون وقتی که به من میدید. ببینید جناب شادمان، من سه تا نکته اینطور خیلی مهمه طبق تجربه کاری خودم میگم خدمت.
بسیار عالی، ممنونم.
این هستش که من طبق صحبت‌هایی که گزارشی که الان گذاشتم و متوجه شدم و یادم اومد که ما یکی از معضلاتمون که تو ایران برعکس کشورهای دیگه که اومدن به سیاست‌های رفاهیشون پیشگیری رو قبل از درمان گذاشتن، تو تو ایران دارن به درمان توجه میکنن نه پیشگیری. ببینید من خیلی راحت میتونم اینجا یه مسئله رو عنوان کنم که درگیر یکی از مراجعین خودمون بودیم. یکی از راههایی که میتونه به اعتیاد کمک کنه، البته این نظر شخصی منه، دوست دارم که نظر کارشناسان دیگران بشنویم، این هستش که یکی از راهکارهای پیشگیرانه برای اعتیاد این هستش که ما افراد رو وقتی